تیمسار فرسیو داد ستان لرزان و عرق ریزان و جوش آورده از روی نوشته نطقش را اجرا میکرد. این مرد یکی از بزرگترین جنایتکاران عصر حاضر در جهان است. شواهد نشان میدهد که وی از کودکی و نوجوانی به شدت متمایل به شر و آشوب و جنایت بوده است. باغی، یاغی و آدم کش معروفی به نام آمان جان صدها نفر را کشته، قلیچ بلغای شخصی که زیر پوشش اسلام چندین نفر از بزرگان علم و سیاست را کشته، نایب صوفی، حزب منحلی توده، گروه های خرابکار، کمونیست، کافر بیدین و ایمان، دوبار سوء قصد به جان شاهنشاه. آلی در حال تیمیان خواب و بیداری گهگاه به سخنان فرسیو گوش می داد و گهگاه رها می کرد. آلی خود متعجب بود از اینکه چرا به قدر کافی به مسئله نزدیک نیست و حوادث را حس نمی کند. نطق دادستان فرسیو مطلقا نطق خوبی نبود، هیچ نوع فراز و فرودی نداشت، حرفی تازه و زخمی تازه هم نداشت. با این همه دادستان فرسیو می لرزید و پیش می رفت. او تنها کسی بود ظاهرن که تحت تأثیر نطق خود قرار گرفته بود. عرق میریخ، میلرزید و جیغ و داد میکرد، چنان که بسیاری از جمله‌هایش در لابلای هیجانی که بروز میداد از معنا خالی میشد. دادستان فرسیو البته حق داشت گرفتار هیجان شود تا بلرزد. او لااقل خود او حدود 15 سال در انتظار چنین لحظه‌هایی مانده بود و همیشه حسرت این را خورده بود که نمی‌تواند آلنی را بیاویزد و دست و پا زدنش را ببیند. فرسیو به تیرباران هرگز فکر نمی‌کرد. در میان حاضران در دادگاه سرهنگ امجدی به عنوان شاهد و مطلع نشسته بود که مرتباً و بلا وقفه سر به نشانه تأیید سخنان فرسیو تکان می‌داد و در شادی بیکران او از ته ریه شریک بود. سرهنگ مولوی هم نشسته بود و لبخندی شیرین و لب داشت. از اینها گذشته سرکار ساقی هم بود. ته سراچی دادگاه تنها و افسرده نشسته بود و پیوسته سرک میکشید تا آلنی را ببیند. آلنی اما گفتیم که ارتباطش نخواسته و تدریجا با دادگاه، هیئت قضات، تماشاگران، دادستان و اصوات جاری در فضا قطع شد. بسیار نرم و آرام قطع شد، آنطور که خود او هم متوجه این قطع ارتباط نشد. آلنی ابتدا عبارتها را می شنید، بعد برخی کلمات را و دیگر هیچ چیز را. جنایت، فساد، مواد مخدر، فحشا، به اسم طبابت، سقراط حکیم، قسم می خورند، بمب گذاری، در آخرین مرحله این جانی بالفطره، زمانی که برای انجام چند جنایت به صحرا رفته بود مورد تعقیب ماموران وطن پرست و خدمتگزار شاهنشاه قرار میگیرد، که بدبختان این آدم کش حرفه‌ای به کمک چندین جنایتکار دیگر تعداد 16 نفر از این افراد را به شهادت میرساند و همچنین چندین پاسگار را خلع سلاح میکند تا به تهران میرسد. در تهران بلافاصله شناسایی می شود و مورد تعقیب گروه های امنیتی و شهربانی قرار می گیرد. این موجود دیوانه خونخوار متاسفانه باز هم تا آخرین تیرهای خود را به سوی ماموران دولت و رهگذران بیگناه و پیر زنان و پیر مردان و کودکان خردسال و شیرخواره و زنان حامله شلیک می کند و در نتیجه 8 انسان شریف بیگناه را می کشد و 11 نفر را به شدت مجروح می کند. این جنایت پیشه خوناشام که سالها در خارج از کشور به خیانت و جنایت اشتغال داشته، در آنجا هم ستن از ماموران وزارت امور خارجه در فرانسه را مقتول و مضروب می کند. این مرد زنی دارد که کاملا نظیر شوهر است. اونیز به بیماری روانی آدم کشی و خوناشامی دچار است و به شکلی کاملا جنون‌آمیز چندین گروه خرابکار و آدم کش را در سراسر ایران اداره می کند. پرونده های این زن هم اکنون کامل شده که به زودی به پیشگاه عدالت تقدیم می شود. من با نهایت ادب و احترام به اطلاع ریاست محترم دادگاه و هیئت قضات می رسانم که هیئت و مدارک موجود در پرونده و موارد مختلف جرم و جنایت، این مرد همسرش را دست کم بایستی به 6 بار حبس ابد با اعمال شاقه، 700 سال حبس انفرادی و 11 بار اعدام. رئیس دادگاه خندان گفت: تیمسار، لطفاً شما درخواست اشد مجازات بفرمایید. چند بار اعدامش را دیگر به هیئت محترم قضات واگذار بفرمایید تا ایشان هم به سهم خود خدمتی به مملکت کرده باشند. عده‌ای خندیدند. ساقی بلند خندید. فرسیو گفت: اطاعت جناب رئیس دادگاه، من برای این سم مهلک، این دشمن بشریت، این خوناشام، این تقاضای اشد مجازات را دارم، اما مسئله من این است که برای این جنایتکار و همسرش یک حکم اعدام صادر شود، یک حکم اعدام برای دو نفر، چون که این دو نفر در کنار هم بسیار بسیار خطرناک هستند، اما هر کدامشان به تنهایی بسیار خطرناکتر از دو نفریشان در کنار هم هستند. رئیس دادگاه شاد خندان گفت: تیم سار، شما که هنوز پرونده متهم دوم را به دادگاه نیاورده اید، چطور انتظار دارید ما متهمی را که هنوز ندیده این پرونده‌اش را نخوانده ایم به اعدام آن هم 11 بار محکوم کنیم؟ فرسیو زرخندی زد و گفت: وقتی پرونده را مطالعه فرمودید ملاحظه خواهید کرد که 11 بار اعدام تا چه حد منصفانه به تو انبا گذشت و بخشش بوده است. آنی که مدتی بود دیگر هیچ نمی‌شنید در نوعی خلسه و بیخودی از خیش فرو رفته بود، ناگهان بوی نان داغ بومی تازه از تنور درآمده به مشامش خورد. بویید و بوی نان بسیار حساس شد. نان را زنی که شبیه مادر مارال بود از تنور بیرون می‌کشید و بر سفره می‌انداخت. آلنی نشست، به بوی نان نشانده شد. زن لبخند زد. آلنی یک تکه از کنار آن نان داغ داغ کند. بوی گندم برشته برخاست. آلنی دلش پنیر تازه خواست. مارال با آن حجب مارالی در لاوک چوبی برای آلنی پنیر آورد. بوی پنیر تازه پیچید و مضاف شد بر عطر نان. بوی شیر داغ گوسفندی. آلنی یک تکه پنیر روی نان گذاشت، اما دلش میخواست که با آن نمک بزند. از کاسی نمک، یک انگشت نمک که مختصری زبر و کدر بود، برداشت و روی پنیر مهر نمک زد. بعد دید که یک بشقاب سفال لعابدار آبی سبزی خوردن تازه بهاره هم آنجا هست. این دیگر اصلا مال صحرا نبود. در صحرا حتی در سالهای اخیر هم نعنا و ترخون و تربچه و مرزه و ریحون نکاشته بودند. آلنی عطر مرکب همه اینها را حس کرد و عطر پونه صحرایی را که گاهی کنار آب باریکه یا چاه زندهی می رویید و یا لابلای علفهای مراتع. آلنی در لذتی غریب و نو که چندان هم مادی نبود فرو رفت. باز یک تکه نان داغ داغ برداشت، یک تکه پنیر روی آن گذاشت. این وحشی جنایتکار، منحرف و آدم کش. آلنی بعد یک مش سبزی بهاری شفاف روی پنیر گذاشت و دستش را دراز کرد طرف مارال. مارال گرفت. انگشتان آلنی انگشتان مارال را قدرکی لمس کرد. مارال سرخ شد. مادر مارال به آتش تنور نگاه کرد. صورتش رنگ صورت مارال شد. آلنی یک لقمه دیگر درست کرد و سبزی ها را با انگشت روی پنیر فشرد. نان را پیچید و خواست در دهان بگذارد، اما دلش قرچای را خواست. سفره خالی نانت را کنار قرچای غم بگشای ای مرد. سفره دلت را کنار محبوبت که با چشم گریان چشم انتظار توست. خدا را یاد کن، تفنگت را بالا بگیر، اسبت را به آب بزن. این ژرفا از دل پر درد من است، نه از سیاه رود صحرا. آلنی صدای بسیار بی صدای آب خوردن اسب سفید خود را شنید. نگاه کرد، اسب بیزین برگ او در قرچای آب می‌خورد. عکس اسب در آب آرام رود چین می‌خورد. تفنگ آلنی حسن موسای لول بلند سرپر صد بند خرده چخماقی عتیقه به دیواری بلند خشک رودخانه تکیه داشت. اسب‌ها بی صدا می خورند اما من صدای آب خوردنشان را می شنوم. نسیم بی صدا می گذرد اما من صدای گذشتنش را می شنوم. عطر اسفند بی صدا پخش می شود اما من صدای پخش شدنش را می شنوم. گل شقایق بی صدا باز می شود اما من صدای باز شدنش را می شنوم. از زخم قلب امان جان بی صدا خون می چکد اما من صدای چکیدنش را می شنوم. روح بلور تو بی صدا می شکند اما من صدای شکستنش را می شنوم. مرال از پشت چادر از پشت هزار دیوار نگاه هم می کند. من صدای نگاهش را مثل صدای نسیم آب و باز شدن شقایق می شنوم. مرال کنار تفنگ در سایه نشسته بود و بر پیشانی بلندش عرق. مرال عجب زیبا بود و خیال انگیز اما قدری محو با آن جامه و سربند و زیورهای خالص ترکمنی. مرال اما کمی غمگین بود. آلنی گفت: مرالی، کمر غمت را بشکن. مرال لبخند زد: دیگر چیزی برایم نمیمونه آلنی جان. مرا هیچ به حساب نمیاری مرالی؟ تو اساره غمی عزیز من آلنی. فرسی و فریاد زد: این وحشی، این خونخوار، این جونور. آلنی یک آن به خود آمد، خواست که چهره خیشان و نزدیکان خود را بیاد آورد. صورت درشت تک تک آنها را اما نتوانست. عجیب بود اما نتوانست حتی صورت مرال را هم به وضوح و ظرافت کامل پیش چشم آورد. متمرکز شد و به محض خود فشار آورد اما ممکن نشد. تنها چیزی که به یاد آورد این بود که مرال حامل است و بچه‌ای 3-4 ماهه را در راه. صورت آن بچه و نوع جایگیری جنینی او را توانست مجسم کند. غوطه ور در آب با چشمان بسته، سر بزرگ اما کاملا شبیه آلنی مرال. بعد آلنی همچنان که به این کودک نگاه میکرد بوی نان داغ را میبوید. خواب وار از خاک جدا شد، انگار که بال داشت اما با ضرب آهنگی بسیار کند و نرم پر میزد و بر هر پر زدنی مقداری زیاد پر در آسمان میپاشید. این جانی، عارف، مارکسی، مسلمان، خدا، دین، بی دین، جنایتکار، مردی که میگوید در جوانی 1000 بار گفته است افتخار من دیانت کفر است. همدوش گروهی ارتجاعی جنایتکار که خود را مسلمان می نامند، منصور نخست وزیر، زن و شوهر دیوانه. توی فاصله این کلمات چند تا نقطه گذاشته که نشون میده از جملات بلند متصل به هم گهگاه و کلماتی رو فقط آلنی می شنود. آلنی بالا رفت و بالاتر. کمی بعد وارد یک سرزمین وسیع ابری شد، ابرهای سفید پنبه‌ای، سبک و خشک. آلنی وارد ابرها که شد، ابرها را دید، مثل نقاشی، اما خودش را ندید و صدای گریه نوزاد را شنید و صدای لالایی خواندن مرال را. آلنی لبخند زد. تنهای تنها لای ابرها بود. آلنی منتظر ماند. از آن سوی ابرها بیرون آمد، به آسمان آبی شفاف بیکرانه رسید. دیگر دلش نمیخواست بالاتر برود اما نسیم مهربان او را با خود میبرد. آلنی دید که چند پرنده عظیم به او نزدیک میشوند، چند عقاب بال گشوده کند پرواز تیز چشم. آلنی به عقاب‌ها رسید. آنها چشمهای درشتی داشتند و نوک‌های خمیده بران. آلنی هیچ احساس غریبگی نمیکرد. فکر کرد شاید هم من عقابی باشم، شاید از ابتدا هم عقابی بودم. روزگاری من پرندهی بودم، عقل سرخ، شهاب الدین. آلی باز هم لبخند زد، اما من او در خط کم رنگ شدن بود. بچه ها با پاک کنهای خوب به جان من او افتادند، به زودی یک صفحه سفید اما قدری چروک باقی می ماند. این مسئله آلی را قدری گیج کرد. وقتی من او نبود، او هم نمی توانست یکی از عقاب ها باشد، مگر آنکه عقابی باشد بدون من. آن وقت دید که نه، عقاب ها دور شدند و او از کنارشان گذشت و بالا رفت. این قاتل حرفه ای، این مرد که روح عاطفه ندارد. کمی بالاتر باز یک گله ابر از راه رسید، اما اینها خاکستری پررنگ بودند. آلی فکر کرد که ورود به حیطه ابرهای خاکستری قدرت و فشار می‌خواهد و مثل باز کردن دری است که پشت آن سنگ بزرگی باشد، اما بعد خودش خاکستری شد، وارد ابرها شد، ابر شد، ناپدید شد. مدت‌ها ناپیدا ماند تا از آن سو بیرون آمد، اما دیگر شبیه آلی نبود. شباهتش به آلی بسیار کم و حسی بود. آلی شده بود یک شاخه تنومند درخت، بخشی از تنه. آلی به خود نگاه کرد و دید که شبیه بید مجنون است. بعد دید که دیگر اصلا نمی بیند، فقط حس می کند. حس کرد که باریک می شود و باریکتر و به ترکی بید مبدل می شود. هنوز آویخته و سرفکنده، بعد ترکی بید به مویی تبدیل شد، تار مویی از گیسوی مارال شاید. آن وقت آن هم دیگر حس نشد. این خائن، این وطن پروش، این موجود بی احساس. آلی به حال غریبی رسید. تعلیق بی دغدغه، رفاه روح، بی وزنی کاملا موزون. آلی به هیچ رسید، هیچ هیچ هیچ، به کوچکترین واحد ماده، کوچکترین ذره موج حیات. هیچ، هیچی که در ترکیب همه چیز می شد اما در تفرد همچنان هیچ بود. خلا، نابود، نامحسوس، هیچ در کنار دیگرانش، شی در کنار دیگران، روح در کنار دیگران، ماده در کنار دیگران، معنا. هیچ بدون بود اما در کنار دیگران صاحب ابعادی لایتناهی، هیچ لایتناهی. آلی در هیچ لایتناهی خویش، در ماده معنای خود، مثل قاصدی که از هیچ، هیچ جنس هیچ، با نسیمی از جنس هیچ میرفت و به بود نابود تبدیل شده بود. میرفت اما نبود که برود، سبکی مطلق، اما عطر همه چیز مانده بود. نان داغ، پنیر تازه، سرشیر، گل اسفند، پونه و بوی شیر مارال که بچه را زیر سینه گرفته بود، بوی نوزاد، بوی ترخون، بوی گندم تر، بوی غم کهنه. آلی حس کرد که کسی او را تکان می‌دهد. آلی ناگهان برگشت، افتاد، نشست. آقای دکتر، نوبت شماست. رئیس دادگاه می‌فرمایند اگر حرفی برای زدن دارید برخیزید و بگویید. آلی حس کرد که تنش بسیار سنگین است. آهسته گفت: دیگر نباید برمیگشتم. وکیل آلی گفت: چه گفتید دکتر؟ هیچ، نوبت شماست، منتظرم. آلی برخاست. برخاستنی. آلی در مقابل هیئت قضات قرار گرفت. آلی هزار سال گفتن را با خود به بازار آورده بود. آلی به قدر یک سال که پیوسته بگوید کلمه داشت، جمله داشت، احساس داشت، انسانیت داشت. من میل دارم مختصری درباره مردم حرف بزنم، درباره کسانی که مشکلاتشان و دردهایشان علت اساسی ظهور کسانی مثل من است. و تا این مشکلات و دردها هست، ما هستیم ناگزیر. من میخواهم از مردمی بگویم که زندگیشان یک سر عذاب است و شکنجه و بیماری و گرسنگی و عقب ماندگی و غم. شما آقای آلنی آقایلر فقط می توانید درباره خودتان حرف بزنید و از خودتان دفاع کنید. شما وکیل مردم نیستید، مردم هم متهم نیستند، اما شما فقط حق دارید در مورد جرائم برشمرده شده توسط دادستان محترم از خود دفاع کنید. من چیزی ندارم که درباره خودم بگویم. من خودی ندارم تا درباره اش حرف بزنم. آلنی خواب بود انگار. رئیس گفت بنشینید. آلنی آرام نشست. شاید هنوز آن بالای بالا بود، کاملا قطع ارتباط نکرده بود، هنوز بخشای از آن هیچی بی نهایت را در خود داشت. رئیس دادگاه گفت این به معنای قبول اتهامات وارده از سوی دادستان محترم است. آلنی چیزی نشنید. وکیل آلنی گفت آقای رئیس اجازه بفرمایید بنده عرایزی را به اطلاع محضر دادگاه برسانم. وکیل حرف هایی زد. آلنی نشنید. هنوز بوی نان داغ تازه می آمد. آلنی اوجای این چه برونی معروف به دکتر آقایلر محکوم می شود به 207 سال زندان با اعمال شاقه، 4 بار حبس ابد با اعمال شاقه و 4 بار اعدام که فقط به اشد مجازات یعنی 1 بار اعدام محکوم می شود. متهم می تواند نسبت به این حکم تا 24 ساعت در مراحل بعدی هم هیچ حادثه‌ای اتفاق نیفتاد، حکم تأیید و ابرام شد. آلنی شنید که قطعا به اعدام محکوم شده است. آلنی لبخند زد. آلنی نرم نرمک از آن سفر باز می گشت و زندگی جاری را حس می کرد. باید کاری کرد، کاری که به محکومیت اعدام بیارزه. من هنوز هیچ کاری نکردم. محاکمه مارال بسیار سریع و بی صدا برگزار شد. مارال جرائم ملموس و عینی آلنی را مرتکب نشده بود. علی‌رغم فریادهای دادستان مارال به حبس ابد محکوم شد. دادستان گفت بعدها نتایج شومی این گذشت را خواهید دید. من سنگ قانون را به دستتان دادم تا سر مار زخمی را بکوبید و له کنید. شما نکردید. یک روز سخت متاسف خواهید شد. مارال در طول مدت محاکمه خود چند بار چند جمله‌ای گفت، اما او هم دیگر شوری برای نجات خیش بروز نداد. باری گفت در سنت مردم صحرا زن از هر نظر مطیع همسر خوب است. مرد می جوید و انتخاب می کند، زن می پذیرد. من هرچه کرده ام به دلیل تابعیت محض از اعتقادات مردی چون آلنی بوده است که دنیا او را باور کرده است و ستوده. بار دیگر گفت شما آشکار است که مرا به جرم انقلابی بودن محاکمه می کنید، نه آدم کشتن و جایی را منفجر کردن و بانک زدن و مانند اینها. انقلابی بودن اما لیاقت، شهامت و شعور متعالی می خواهد و من هیچی که از اینها را انقدر ندارم که شایسته ی آن بشوم که انقلابی باشم. این که من می خواهم انقلابی باشم و این را سخت شایع کرده ان چیزی جز این را اثبات نمی کند که همه بیماران می خواهند که شفا بیابند و همه فقرا می خواهند که از شر فقر رهایی یابند. مرا به هر اتهامی که می‌خواهید محکوم کنید جز به دلیل انقلابی بودن. و سرانجام زمانی که دادستان فرسیو برای مارال تقاضای اعدام کرد و بار دیگر یادآور شد که نباید یکی از دو سر اژدها را باقی گذاشت، مارال گفت دادستان مرا به بیرون راندن از دنیای تهدید می‌کند که من خود سالیان سال از آرزوی رانده شدن از آن را داشتم و دارم. زندگی در ستمکدهی چون اینجا که شقی ترین جنایتکاران جهان بران فرمان میرانند به چه درد من میخورد؟ بس که گریه کردم، خون خوردم، درد کشیدم و برای نجات جان دردمندان به سر دویدم، جانم به لب رسیده اما از لب نمی رود. من اگر در طول زندگی خود یک نفس آسوده کشیده بودم، اکنون از خدای کعبه میخواستم که فرصت 100,000 نفس دیگر هم به من بدهد. اما زیستن در سرزمینی که گرفتار حکومت فاسدترین بدکاران و هرزگان و ستمگاران تاریخ است و من هرگز یک جرعه آب به آسودگی در آن ننوشیدم و ترک دائم آن هم برای مقدور نبود، چه لذتی میتواند برای من داشته باشد. شما اگر میخواهید مرا به راستی بترسانید، به زنده نگه داشتنم در این ماتم کده تهدید کنید، نه به مرگ. تهدید به مرگ تهدیدی بسیار خوفناک است، اما برای شاه شما، نه برای من. فرسیو فریاد زد: در دهانت را ببند زنک بی حیا. اگر یک بار دیگر درباره اعلی حضرت آن شاهنشاه سخن بگویی، به شرفم قسم میدهم زبانت را از بیخ قطع کنم. مارال ناگهان چنان به قهقه خندید که سالها بود چنان نخندیده بود و تا پایان عمر هم دیگر پیش نیامد که آنگونه بی‌پروا، آزارنده، از ته قلب موهن و شادمانه بخندد. رئیس دادگاه 4 بار به مارال تذکر داد که بس کند، اما مارال نشنید یا شنید و نتوانست جلوی ریسه عصبی ظاهراً بی پایان خود را بگیرد. روز اعدام عالی معین شد. دنیا شوریده و خشناک برپا خواست تا نگذارد عالی اعدام شود. دنیای مردم با ایمان البته، نه دنیای حکومت‌های ستمگر عاشق ستم. شب قبل از روزی که برای اعدام عالی مشخص شده بود، سرهنگ مولوی بی دیدن عالی آمد. البته آتابای هم سخت تلاش کرد عالی را ببیند، اما موفق نشد. ملکه مادر به شاه تلفن کرد و گفت: اقلن کاری کن که این حکیم بدبخت روش ساختن آن پماد بی صاحب مونده را به یک نفر یاد بده، بعد اعدام بشه. این که نمیشه که او همچون دوای خوبی را با قلدری و گردن کلفتی با خودش به گور ببره. شاه گرفته و سرد گفت: مادر، شما خیال میکنید یک محکوم به اعدام که فقط به خاطر نفرتش از شاه و درباریان به اعدام محکوم شده حاضر هست قبل از مرگ برای نجات مادر شاه از پادرت قدمی برداره؟ ملکه مادر گفت: من چه میدونم، از اون آمپولهایی بود بزنید که آمپولهای اقرار، تا هرچه بلده بگه، بعد کپه مرگش بگذاره. چشم مادر، اگر شد چشم. فصل 8. یکی از بدترین شبهای شاه. هیچ فرصتی برای اندرز دادن به کوس ماهی ها وجود ندارد. راهی برای آشتی با کوس ماهی ها وجود ندارد. عالی با چشم های سرخ بیش از حد توان مشروب خورده، گرفتار سردرد، عصبی، بیتاب، با دهانی که بوی بد از آن در فضا پراکنده می شد، بوی ماندگی و گندیدگی، در چنین شبهایی بود که شاه اگر فرصتی پیش می آمد بسیار وقیحانه و به شیوه پدرش دشنام می داد. دشنام های رقیق تماما مربوط به اسافل اعضا. در این حال ملکه می کوشید که به شاه نزدیک نشود. می دانست که او حرمت هیچ کس را نگه نخواهد داشت. بچه ها هم خود را کنار می کشیدند، هر کدام در منزلگاه خودشان به موسیقی هم گوش نمی دادند. شاه البته در ابتدای آن شبی که مورد اشاره ماست این طور نبود. از شب تا صبح تدریجا به این حال افتاد و روز بعد هم به همین حال ماند و بدتر هم شد. شاه گفته بود که دکتر آقایلر را به هر ترتیب که هست نزد او ببرند. من میخواهم این مادر فلان شده را چند نقطه ببینم. خودم هم میخواهم با او حرف بزنم. قبل از آن که زیر شکنجه لط و پارش کنید، خودم میخواهم با او حرف بزنم. وقتی عقلش هنوز سر جایش هست و میتواند به سوالهای من جواب بدهد. بله حضرت، اما جسارتا اما را ببر سر قبر عمت. حرف همین است که گفتم، شلوار همه تان را در می آورم اگر نتوانید. شاه در آغاز می کوشید که با وقار و پرشکوه جلوه کند و حتی همونطور که پیش از اینها دکتر خلیل رهبر سوسیالیست های محافظه کار گفته بود، بسیار آزاد منش و راحت، اما ممکن نشد. هرگز از او بر نیامده بود که پرشکوه و آزاد منش جلوه کند. آتابای بعد از صدور حکم اعدام عالی و قبل از آنکه شاه به تیمسار نصیری بگوید که عالی را از روبرو میخواهد، اما گفته بود که عالی با هیچ مقامی دیدار نکند، دوباره تلاش کرده بود که عالی را ببیند. بار اول سرهنگ مولوی با نهایت ادب و فروتنی راهش را بسته بود و گفته بود جناب آتابایی فعلا به مصلحت نیست که شما با او دیدار کنید.